دا خبری مجله مو هم دومره با بل خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 11 دلو سال 1393 هجری شمسی برابر است با 31 جنوری سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشهایی داریم در مورد اینکه مقامات پکتیکا میگویند تمام مراکز مخالفین مسلح را در این ولایت از بین بردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات را در مورد کشته شدن سه قراردادی آمریکایی در میدان هوایی کابل آغاز کرده است. مقامات لغمان میگویند جنگجویان مخالف از ولایت همجوار به این ولایت داخل شدند. تعداد تلفات انفجار دیروزه در یک مسجد در ولایت سند پاکستان از 60 نفر گذشت. تفصیل خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید مردان مسلح که سه قراردادی آمریکایی را در میدان هوایی کابل کشتند، یونیفرم اردوی ملی را به تن داشتند و در تبادله آتش کشته شدند. جان کربی سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت تحقیقات در مورد این حمله را که در نتیجه آن سه مکانیک طیاره کشته شدند آغاز کردند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما جان کربی گفت آنها نمیتوانند نقش طالبان را در این حمله تایید و یا رد کنند. مقامات ولایت لغمان میگویند اخیراً جنگجویان مخالف حکومت از سایر ولایت همجوار وارد لغمان شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت
اطلاعاتی که برای ما میرسند روی همه آن در اجلاس مقامات امنیتی بس می شود. موضوع از این قرار است که اکثریت این جنگجویان از مسیر درها به اینجا می آیند و به فعالیت های خرابکارانه دست می زند.
ادامه اخبار. جامعه مدنی هلمند حمله بمی اخیر در ولایت لغمان را دسیسه دشمنان دین و وطن خوانده است. جامعه مدنی هلمند در اعلامیه‌ای که در این رابطه به نشر رسانده از جوانب درگیر خواسته است تا مسئولیت افراد ملکی را در نظر بگیرند. روز پنجشنبه در انفجار دوبم در ولایت لغمان 16 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. رهبری جامعه مدنی هلمند در این اعلامیه جزای سنگین را با عاملان این حادثه تقاضا کرده.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
و حالا هم خبرهای جهان. مقامات پاکستان گفتند تعداد تلفات در انفجار بم در یک مسجد شیعیان در ایالت سند با 61 نفر رسیده و 50 تن دیگر زخمی شدند. حادثه در منطقه لکیدیر شهر شکارپور در جریان نماز جمعه صورت گرفت. شجیر میمن وزیر اطلاعات ایالت سند گفت
یک انفجار خیلی قوی بود. پلیس و نیروهای امنیتی به منطقه رسیدند و در مورد تحقیق میکنند که آیا این انفجار انتحاری بود و یا در آنجا مواد انفجاری جابجا شده بودند.
گروه سنی جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مقامات نظامی آمریکا اظهار می‌دارند که یک عضو میان رتبه گروه دولت اسلامی که در اسلحه کیمیایی مهارت داشت در یک حمله هوایی بر شهر موصل عراق کشته شده است. قماندانی قوای مرکز آمریکا می‌گوید که ابو ملک شب گذشته کشته شد. به گفته قماندانی قوای مرکز آمریکا، ملک قبل از آن که در سال 2005 با سازمان القاعده در عراق همراه شود، در یک مرکز تولید اسلحه کیمیایی کار می‌کرد. منابع میگویند که ملک بعداً با گروه دولت اسلامی همراه شده و تجارب اسلحه کیمیایی را با آن شریک ساخت. به گفته مقامات کشته شدن ملک ظرفیت تولید و استفاده اسلحه کیمیایی را توسط این گروه در کوتاه مدت به تأخیر می‌اندازد. حملات ائتلاف بین المللی به شهر موصل در هفته گذشته هم دوام داشت. از 8 ماه آگوست به این سو ائتلاف 2000 حمله هوایی را بر اهداف گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا به خاطر نشان دادن حمایت کشورش از حکومت اوکراین هفته آینده به اوکراین سفر خواهد کرد. بازدید جان کری از اوکراین در زمانی که جنگ‌ها بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور اوج گرفته است صورت می‌گیرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در پنجم ماه فوریه از کیف دیدن می کند. خانم ساکی اضافه کرد که وزیر خارجه پس از آن برای اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیت راهی شهر منشن آلمان می شود. شایعات موجودند که جان کری شاید در این سفر به مسکو نیز مسافرت کند. جین ساکی گفت دیدن از مسکو تا هنوز پلان نشده، اما جان کری با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در آلمان ملاقات خواهد کرد. هر دو وزرای خارجه قرار است در کنفرانس بین المللی امنیت در منشن اشتراک کنند. مقامات روسیه میگویند 35 کارگر مهاجر آسیای میانه در شهر سن پیترزبورگ بازداشت شدند. به نقل از دفتر سانلواری شهر سن پیترزبورگ گفته شده که نماینده‌های آنها و اداره فدرالی خدمات مهاجرین روسیه گفتند که این کارگران را که اتباع ازبکستان و تاجیکستانند دیروز در یک ساختمانی که کار میکردند پیدا نمودند. یک محکمه روسیه حکم داده که افراد دستگیر شده هر یک با جریمه $75 به کشورهایشان برگردانده شوند. این محکمه همچنان حکم داده که شرکت ساختمانی که این کارگران غیر قانونی را استخدام کرده نیست مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. در حال حاضر صدها هزار تبع کشورهای آسیای میانه و قفقاز در روسیه به طور غیر قانونی زندگی و کار میکنند. پایان اخبار.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. در 12 ساعت آینده ولایات غزنی و کابل با آسمان ابری از جمله سردترین ولایات افغانستان پیش بینی شدند. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 3. غزنی بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 3، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین منفی 1، آسمان نیمه آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6، آسمان نیمه آفتابی. و شهر جلال آباد آسمان آن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین منفی 2.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات ولایت پکتیکا در مورد از بین رفتن تمام مراکز مخالفین مسلح در این ولایت صحبت می کنند. والی پکتیکا از آغاز عملیات نو در اینجا خبر می دهد.
وقتی اطلاس تثبیت شد، دیپوهای از مخالفین کشف شد و ضبط شد.
5 عضو یک خانواده در ولایت پروان توسط یک گروه مسلح غیر مسئول به قتل رسیدند. یک شاهد عینی می گوید
دیگه در می درون خانه در آمدین از کلکی نامزدین از درون خانه هم انداخت کردین سرشان موسک آمدیم و 4-5 نفر در درون خانه شهید شده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. آلمان مهلت استفاده از قرارگاه هوایی ترمز ازبکستان را تمدید نمود. افرادی که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان از وزیرستان شمالی به افغانستان پناه بردند با خطرات مختلف مواجهند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
ریاست کتابخانه حامه وزارت اطلاعات فرهنگ در سال 1345 در چمپات وزارت اطلاعات فرهنگ به فعالیت آغاز کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند عملیات نظامی را در مناطق این ولایت که طالبان در آن جابجا شده بودند آغاز کردند. و گفته مقامات این عملیات که با حمایت قوای هوایی خارجی آغاز شد، مراکز مخالفین را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا هدف قرار دادند. والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح در این مناطق دیپوهای اسلحه و مهمات جنگی را ساخته بودند که در نتیجه عملیات از بین برده شدند. انجینیر عبدالکریم که در آخر به حیث والی پکتیکا تعیین شده است میگوید که در این عملیات از بمباری قوای خارجی هم استفاده شده است که در آن تعداد زیاد مخالفین مسلح دولت از بین رفتند. پکتیکا در سال جاری هجری شمسی شاهد حملات بزرگ بمی بود. آخرین حمله در یک میدان والیبال صورت گرفت که ده ها تماشا کننده در آن کشته شدند. قمندان قطعه خاص پکتیکا عزیز الله کاروان به رادیو آزادی گفته است که اکنون تمام مراکز مخالفین مسلح در ولایت پکتیکا از بین برده شدند. در این مورد مقیم نائب والی این ولایت عبدالکریم متین مصاحبه نموده و درباره چگونگی عملیات پرسیده است. انجینر متین در پاسخ میگوید
عملیات بر اساس اطلاعاتی که از قبلا وجود داشتن، صرف به خاطر اینکه اطلاعات خوب تثبیت شوه ما چند روز حوصله کردیم. وقتی اطلاعات تثبیت شد، دیپوهای از مخالفین کشف شد و ضبط شد. تعداد وسایل و اجناس که قابل انتقال بود انتقال شد و چیزی قابل انتقال نبود منفجر شد. و صرف قرار اطلاع چند ساعت پیش نیروهای هوایی ایساف نیز آنجا را بمبارد کردند، تعداد از مخالفین را کشتند. ولی اطلاع دقیق هنوز هم ما نداریم که چه تعداد، همین صرف یکی دو ساعت پیش بوده، چه تعدادی از مخالفین کشته شدند. الحمدلله تلفات ملکی قطعا نداریم، عملیات بسیار موفق بودند.
ولی سبی عملیات ادامه داره یا امی قدر بود؟
بر اساس اطلاعات که ما داشتیم در رابطه با میپوها ختم شد، ولی عملیات جستجوی مخالفین تا مدت دوام خواهد کرد، یعنی یکی دو روز دیگه، تا که خوب مطمئن شویم که در اطراف امی دره در ایزدران مخالفین وجود نداره. ولی طبعا ما پلانای اندی برای عملیات دمی ساحت داریم که فعلا امی عملیات ما تا فردا انشاءالله و رحمان خاتمه میافه و باز با پلانای بعدی خود میرویم.
ولی سب بگوین که در این عملیات چی تعداد از نیروهای امنیتی تلف شدن و یا زخمی شدن، از چگونگی از اگر بگوین بر
ما؟ الحمدلله ما تلفات نداریم، مو اطلاعات بود، اطلاعات تثبیت شد و دیپو ها کشف شدن و امی عملیات که چند ساعت پیش رخ داده عملیات هوایی بوده که در روام الحمدلله هیچ تلفات ملکی و نظامی نداریم.
ولی سب ببینین چند وقت پیشتر در تقریبا یک دو ماه پیشتر عمله انتحاری در یک میدان والیبال در این ولایت رخ داد. شما تو تدابیر دارین که از همچنین یک حملات جلوگیری کنین؟
طبعا که ما تدابیر داریم و دمان زمان هم تدابیر نسبتا کم و بیش وجود داشته، ولی شما میفهمین که همچون حملات انتحاری در شکل و قیافه مردم محل صورت میگیره و ما کوشش میکنیم که از گردجمعی بزرگی که همچون حادثات را در قبال خدا نخواسته داشته باشه ما جلوگیری کنیم. در بین مردم تبلیغات وسیع شروع شده که از وقت مخالفین را میبینن و نیروهای امنیتی اطلاع بدهند که امین کشف دیپو هم به اساس همکاری و کمک مردم صورت گرفته. خب تدابیر دیگه که دولت پکتیکا بسیار قوی باشه دفعتا بسیار مشکل است. شما می فهمید که 365 کیلومتر سرحد با وزیرستان شمالی و پاکستان داریم و متاسفانه همین نقطه بسیار آسیب پذیر پاکستان هم است و از افغانستان هم. یعنی همین نقطه شناخته شده تجمع مخالفین هم برای پاکستان هم برای افغانستان است.
انجینیر عبدالکریم متین والی ولایت پکتیکا بود که در مورد عملیات در این ولایت صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 5 عضو یک خانواده که شامل 1 زن و 3 کودک توسط یک گروه از افراد مسلح غیر مسئول که بر منزل آنان داخل شده بودند در ولسوالی بگرام ولایت پروان به قتل رسیدند. در این مورد احمد حنایش از بگرام گزارش میدهد.
این حادثه در منطقه قلعچه ولسوالی بگرام از سوی افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفت که با اثر تیراندازی این افراد 1 زن، 3 کودک و 1 مرد به قتل رسیدند. شایدان عینی از باشندگان محل در مورد این رویداد به روز جمعه به رادیو آزادی گفتند:
یک دمی درون خانه در آمد نزدیک کلکی نامزد از درون خانه ما انداخ کردن سرشان موز کومدیم 4-5 نفر در درون خانه شهید شد.
قاتلش معلوم از ده به حساب اگر ام بیادرم که میزد دلم در می به این طفلکا به این سیاسرا هیچ یق چی نداره که زنده بپاخ.
در مورد انگیزه اصلی این حادثه تا حال معلومات روشن داده نشده است، اما منابع مسئول میگویند با این خانواده از سوی همین افراد مسلحی غیر مسئول خصومت شخصی وجود داشته است. با این حال محمد معصوم فرزایی قمندان امنی ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید عاملین این حادثه را بازداشت کردند.
همه ظالما 8 بجه شب در خانه آدم داخل شدند و هدفشون نی بوده که پدر ازیر از من ببرند، چون که پدر از صدا کرده که من شناخته میتونه بازی ظالمانا قتل عام کرده. 2 تا دختر 1 مادرشون از 3 تا بچه 1 شست و خودش است از محمد عظیم نام به قتل رسیده از طرف همه کسایی که مسلح غیر مسئول بودند. بعد ما اومدیم خانه ازیار ها نواید محاصره کرد پلیس، 2 ازیار از خانه کردیم، 1 ازیار ماگایی پیدا کردیم که در کاپیسا رفتیم به کاپیسا. قمندان امنی کاپیسا سخت همکاری کتم روی ما او را گرفتار کردیم به 5 قانون سپردیم شانه.
تعدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در سال جاری در ولایت پروان افزایش داشته و مردم در این ولایت همواره از این بابت شکایت دارند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید مردان مسلحی که 3 قراردادی آمریکایی را در میدان هوایی کابل کشتند، یونیفرم اردوی ملی را به تن داشتند و در تبادله آتش کشته شدند. مقامات ولایت لغمان میگویند اخیراً جنگجویان مخالف حکومت از سایر ولایات همجوار وارد لغمان شدند. جامعه مدنی هلمند حمله بمی اخیر در ولایت لغمان را دسیسه دشمنان دین و وطن خواندند. مقامات پاکستان گفتند تعداد تلفات در انفجار بم در یک مسجد شیعیان در ایالت سند به 61 نفر رسیده و 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات نظامی آمریکا اظهار می‌دانند که یک عضو میان رتبه گروه دولت اسلامی را که در اسلحه کیمیایی مهارت داشت در یک حمله هوایی بر شهر موصل عراق کشتند. وزیر خارجه آمریکا به خاطر نشان دادن حمایت کشورش از حکومت اوکراین هفته آینده به اوکراین سفر خواهد کرد. و مقامات روسیه میگویند 35 کارگر مهاجر آسیای میانه در شهر سن پیترزبورگ بازداشت شدند. این مهاجرین از ازبکستان و تاجیکستان میباشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود موضوع حمله بر یک عسکر افغان بر قراردادی‌های آمریکایی را در میدان هوایی کابل بررسی کردند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد در چند سال اخیر حملات سربازان افغان بر خارجیان که حملات سبز بر آبی یاد می‌شود، منبع نگرانی بزرگ شده بود. اما به نوشته روزنامه در یک سال اخیر این گونه حملات به دلایل مختلف از جمله کاهش تعداد عساکر خارجی در افغانستان، پروسه دقیق استخدام و اقدامات امنیتی کمتر شده بودند. این گونه حملات در سال 2012 به اوج خود رسیده بود که در آن سال 61 عسکر خارجی توسط همتایان افغانی آنها به قتل رسیدند. نشریه سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود به وضع حقوق بشر در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که رئیس جمهور این کشور اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خود تعهدات خاصی برای تقویه حقوق بشر در افغانستان داشت و زمان آن رسیده که حکومت نو افغانستان این تعهدات خود را جامعه عمل بپوشاند. نشریه از قول مقامات هیومن رایتس واچ نوشته است که میگویند برای عملی کردن تعهدات در ساحه جلوگیری از پامالگریدن حقوق بشر، تقویه آزادی‌های ابتدایی و تأمین عدالت به قربانیان تخطی از حقوق بشر به گام‌های جدی نیاز است. به نوشته نشریه هیومن رایتس واچ، انتقال قدرت سیاسی با ماجراهایی که با خود داشت و توسعه بحران نظامی یک نوع بی‌اعتمادی به میان آورده است که این عمل می‌تواند دستاوردهای افغانستان را در بخش حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در چند سال گذشته به خطر روبرو سازد. نشریه هیومن رایتس واچ می‌افزاید تقسیم قدرت بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه، فشار طالبان و کاهش کمک‌های خارجی ایجندای حقوق بشر را برای محافظت از مردم ملکی، دفاع از حقوق زنان و آزادی مطبوعات در افغانستان مغلق ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی را در مورد مصارف آمریکا در افغانستان به نشر رسانده است که حقیقت تلخ در افغانستان عنوان دارد. روزنامه می نویسد تا ماه دسامبر گذشته اردوی آمریکا در افغانستان در مورد مصارف نظامی و مصارف قوای امنیتی افغانستان به اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار معلومات می داد و این اداره از روی این اسناد بررسی می کرد که پولهای آمریکا چگونه در افغانستان به مصرف رسیدند. اما به نوشته روزنامه، اخیراً مقامات نظامی آمریکا در افغانستان تصمیم گرفتند که از دادن ارقام دقیق به این اداره خودداری کنند که به گفته آنها نشر چنین ارقام معلومات دقیق را به دست دشمنان هم میرساند و آنها را جسورتر میسازد. روزنامه نیویورک تایمز میافزاید این درست است که ارائه معلومات دقیق مخصوصاً در مورد حیف و میل پولها تیشه دشمن را دسته میدهد، اما سوی دیگر این تصمیم مردم آمریکا را هم از گرفتن معلومات محروم می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات دهندگان آمریکایی نخواهند فهمید که پول‌های آنها در افغانستان چگونه به مصرف رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. آلمان مهلت استفاده از پایگاه هوایی ترمز در ازبکستان را تمدید کرده است. آلمان از این پایگاه برای اکمال نیروهای مستقر در افغانستان استفاده میکرد. سفیر آلمان در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت استفاده از این پایگاه بر اساس موافقتنامه ای صورت میگیرد که بین دو کشور در ماه سپتامبر به امضا رسیده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، قوای نظامی آلمان به استفاده از پایگاه هوایی ترمز ازبکستان ادامه خواهد داد. سفیر آلمان در ازبکستان دیروز گفت بر اساس موافقتنامه‌ای که در ماه سپتامبر با حکومت ازبکستان به امضا رسید، آلمان به استفاده از این پایگاه ادامه می‌دهد. نیروهای نظامی آلمان از پایگاه هوایی ترمز در ازبکستان که در سرحد با افغانستان موقعیت دارد، برای اکمالات سربازان این کشور در فعالیتشان در افغانستان کار می‌گیرند. از این پایگاه نه در گذشته برای عملیات نظامی در افغانستان استفاده شده و نه بعد از این استفاده می شود. قوای جرمنی از سال 2001 میلادی به این سو مدت کوتاهی پس از مداخله نیروها به رهبری ناتو در افغانستان از این پایگاه استفاده می کنند. در گزارش گفته نشده که این قرارداد تا چه مدت تمدید گردیده است. سفیر آلمان در تاشکند گفت آلمان و ازبکستان همکاری در این ارتباط را تمدید کردند. همکاریه که با داخل شدن نیروهای ائتلاف در افغانستان آغاز شده است. آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان ماموریت مربویشان را در پایان ماه دسامبر سال 2014 میلادی در افغانستان خاتمه دادند و ماموریت جدید به رهبری ناتو به نام حمایت قاطع از اول ماه جنوری امسال با حضور حدود 12500 عسکر برای آموزش نیروهای امنیتی افغان آغاز شد. این تعداد تا ختم سال 2015 میلادی بیشتر کاهش یافته و قرار است در سال 2016 میلادی تنها یک تعداد عساکر معدود ایالات متحده آمریکا به هدف تامین امنیت سفارت آن کشور در افغانستان باقی بمانند. آلمان بعد از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سومین کشوری است که بیشترین تعداد عساکرش در افغانستان مستقرند. آلمان در حال حاضر 850 عسکر در افغانستان دارد و از سال 2001 میلادی به این سو 54 عسکر آلمانی در جنگ های افغانستان کشته شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
افرادی که از عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی به افغانستان پناه آوردند با خطرات مواجهند. ده ها هزار پاکستانی از عملیات جاری اردوی آن کشور فرار و به مناطق پرآشوب شرق افغانستان پناه بردند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک بزرگ قومی که از منطقه داتاخیل وزیرستان شمالی به ولایت خوست آمده میگوید ما میدانیم عملیات های نظامی که آغاز میشوند مدت زیاد دوام میکنند. این منطقه کوهستانی است و شورشیان در منطقهشان قوی اند و این برای حکومت ساده نخواهد بود که طالبان را یافت و سرکوب کند. بعد از آن که اردوی پاکستان در ماه جون سال گذشته عملیات نظامیش را علیه طالبان و دیگر گروه های تندرو در وزیرستان شمالی آغاز کرد، 210,000 پاکستانی به افغانستان آمده اند. مناطق قبایلی سرحد میان دو کشور از دیر به این سو به حیث محل امن برای فعالیت های تندروان در حملاتشان بر هر دو کشور استفاده شده است. اسوسییتد پرس می نویسد انتخاب شرق افغانستان برای پناه جستن غیر معمول است. خوست و پکتیکا جایی که اکثر پناهجویان پاکستانی با آنجا آمدند ناامن‌ترین ولایت های افغانستانند. نیروهای امنیتی افغان به دنبال خروج قوای جنگی آمریکایی و ناتو درگیر جنگ های شدید علیه طالبان در این دو ولایت بودند و انتظار می رود شورشیان در بهار آینده حملات تازه را در منطقه آغاز کنند. در اطراف کمپ مهاجرین پاکستانی در خوست ماین پاکان با لباس های آبی ملل متحد دیده می شوند که مشغول پاکسازی ماین های باقی مانده از جنگ های چندین ساله افغانستانند. ولی در نزدیک این کمپ کراچی ها و دکان های فروش اموال نیز دیده می شود که محل را رنگ مناسب برای بود و باش می دهد. پاکستانی ها می گویند افغان ها با آنها مهمان نوازی کردند. ادارات ملل متحد در همکاری با مقامات ولایتی در تلاش ایجاد سرپناه، رساندن مواد خوراکی و خدمات صحی و مکاتب برای مهاجرینند. بو شک رئیس اداره مهاجرین ملل متحد در افغانستان می گوید انتظار ندارد سیل مهاجرین به افغانستان در آینده نزدیک متوقف گردد. او گفت بیش از 40,000 خانواده پاکستانی به افغانستان آمدند و 58% مهاجرین کمپ غلام خان اطفالند. نگرانی های ابتدایی در مورد این که تندروان شاید با استفاده از سیل مهاجرین مخفیانه وارد افغانستان شوند کاهش یافته است. بو شک گفت چنان به نظر می رسد آنهایی را که کمک می کنیم مردم عام ملکیند. ولی دیپلماتان و آگاهان امور مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان می گویند به باور آنها شورشیان نیز از عملیات جاری اردوی پاکستان در بین همین مهاجرین به افغانستان آمدند. یک دیپلمات غربی که به شرط افشا نشدن نامش سخن می گفت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است این غیر قابل جلوگیری است که تندروان به این سمت می آیند و این یک مشکل برای نهادهای افغان است. در اطراف این کمپ نیروهای مسلح افغان و زیرپوش ها موجودند که امنیت و نظم پروسه ثبت و راجستر مهاجرین را تامین می کنند. حیات الله یک طفل 10 ساله مهاجر می گوید دو ماه پیش هم را با والدین و 4 برادرش به کمپ غلام خان آمد. دلش برای مادرکی که با آن بازی می کرد تنگ است. حیات الله می گوید ما در اینجا خوش نیستیم. ما خواهان خانه های خود هستیم. از مدرسه و مکتب خود دور هستیم و دست خالی به اینجا آمده ایم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ضیاءالدین ضیاء از ولایت بدخشان نوشته است که رئیس جمهور باید رخصتی شورای ملی را تأخیر میکرد و در روزهای نزدیک وزرای دیگر را برای رأی اعتماد به ولسی جرگه میفرستاد. یک شنونده دیگر از ولایت هلمند نوشته است که خبرها در مورد فعالیت گروه داعش نگران کننده می باشد و حکومت باید جلو این گروه را بگیرد. رحمت الله ملنگ از ولسوالی مارجه ولایت هلمند نوشته است که دکتران در شفاخانه این ولسوالی دوا را بالای مریضان می فروشند. و یک شنونده دیگر رادیو آزادی از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر نوشته است که در نتیجه عدم توجه حکومت جنگلات در این ولسوالی از بین می روند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
عبدالرحمن، کتابدار تالار عمومی ریاست کتابخانه هامه وزارت اطلاعات و فرهنگ.
شما بفرماین ابتدا در مورد می سابقه کتابخانه هامه بر ما معلومات بدین که از این کتابخانه چی مدت زمان میگذره.
ریاست کتابخانه هامه وزارت اطلاعات فرهنگ در سال 1345 در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ به فعالیت آغاز کرده است. قبل از آن کتابخانه هامه مربوط وزارت معارف بود.
ایره گفتم میدانین که در می بخش که شما مسئولیت شدارین کدام نوع کتاب ها در ایجا گنجانیده شده؟
تالار عمومی ریاست کتابخانه ما دارای 18,400 جلد کتب مختلف نوعی باشد که شامل بخش فلسفه است، علوم دینی است، روانشناسی است، جامعه شناسی است، کتب تعلیم تربیه است، انگلیسی است، اردو است، فرانسوی است، با لسان‌های مختلف است.
فعلا مراجعین زیاد داره کتابخانه یا مردم کمتر شده علاقهشان به کتاب یا زیادتر؟
قبلا کتابخانه هامه تنها یک ریاست بود که در چاره ملکستان موقعیت داشت. از تمام نواحی شهر کابل فقط با کتابخانه هامه میامدند. تعداد مراجعین نسبتا زیاد بود، اما حال تعداد مراجعین ما کم شده است. به این خاطر که کم شده است که ما فعلا یک کتابخانه داریم در مابست پلچرخی که برای محبوسین است و 2 کتابخانه داریم در مکرویان ها، 2 کتابخانه داریم در خیرخانه. بعض مؤثرین ما که راهشان دور است میتونن از 2 کتابخانه ما استفاده کنن، اونا رو به نام کتابخانه نوایی یاد میکنن.
و برای شما چطور؟ چقدر سهولت ها هست در این کتابخانه؟ شما که مدت 40 سال در اینجا سپری کردین، چون شما زیاد در اینجا کار کردین.
ما کمال تاسف برتون بگیم که نکنم سهولت از بر ما میچه. ما نسبت علاقمندی که خودم به کتاب عادت گرفتیم با پول ناچیزی که ما فوق رتبه شدیم 4,000 افغانی ماش میگرم، با می چاره سازی میکنم، اما نمیخوایم که از کتاب کتابخانه دور باشم.
خب به امید روزی که همچو سهولت‌ها در اینجا هم بیایه و مشکلات رفع شوه از شما تشکر میکنیم.
تشکر از شما قارقان که وقت رانوایتان با ما صرف کردین، از اول کتابخانه ما با خبر شدین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس